ثروتمندها پول می سازن. من از سال 1984 به طور تخصصی تدریس می کردم. این برام یه تجربه عالی و لذت بخش بود. همینطور می تونست یه شغل آزاردهنده باشه، چون به هزاران نفر آموزش دادم و توی همه از جمله خودم یه چیز مشترک دیدم. همه ما پر از توانایی و پتانسیل و مملو از موهبتیم، اما چیزی که ما رو عقب نگه می داره اینه که در مورد خودمون تردید داریم. این کمبود اعتماد به نفس بیشتر از کمبود اطلاعات فنی ما رو عقب نگه می داره. بعضیا بیشتر از بقیه این مشکل رو دارن. وقتی که مدرسه رو تموم می کنیم، اکثرمون می دونیم که مدرک دانشگاهی و نمرات خوب نیستن که اهمیت دارن، بلکه در دنیای واقعی بیرون از دنیای درس و دانشگاه به چیزی بیشتر از نمرات احتیاج داریم. من شنیدم که به اون چیز شهامت، جسارت، زیرکی، شجاعت، سرسختی و استعداد میگن. این عامل هر برچسبی که بهش بزنن آینده فرد رو بیشتر از نمراتش رقم میزنه. درون هر کدوم از ما این شخصیت شجاع و جسور حضور داره. متضاد این شخصیت هم درون ما هست. افرادی هستن که اگه لازم باشه به پای بقیه میفتن و التماس میکنن. من به عنوان یه معلم تشخیص میدم که ترس بیش از حد و تردید در مورد خودمون دلیل اصلی کم شدن خلاقیت و هوشمندیه. قلبم میشکنه وقتی دانش آموزایی رو میبینم که جوابو میدونن اما شجاعت جواب دادن رو ندارن. در دنیای واقعی آدمای شجاعن که جلو میفتن، نه آدمای باهوش. تجربه شخصی من نشون میده نبوغ مالی همونقدر که به دانش فنی نیاز داره، جسارت هم لازم داره. اگه ترس زیاد باشه، نبوغ سرکوب میشه. توی کلاس‌ها به شدت به همه توصیه می‌کنم که ریسک پذیر باشن، جسور باشن، تا نبوغشون اون ترس رو به قدرت و زیرکی تبدیل کنه. این توصیه برای بعضی ها عمل می‌کنه و بقیه رو وحشت زده می‌کنه. یکی از چیزایی که در مورد اکثر مردم یاد گرفتم اینه که وقتی موضوع پول وسط میاد، ترجیح میدن محتاطانه عمل کنن. من به سوالاتی مثل چرا باید ریسک کرد، چرا باید به خودم زحمت توسعه IQ مالیمو بدم، یا چرا باید سواد مالی داشته باشم برمیخورم و توی جواب به اونا میگم به خاطر این که صرفاً گزینه های بیشتری داشته باشید. تغییرات بزرگی توی راهه. میلیون ها آدم مثل بیل گیتس پیدا میشن و هر سال شرکت های موفقی مثل مایکروسافت در سراسر دنیا تأسیس میشن و همینطور ورشکستگی و اخراج اتفاق میفته. پس چرا باید به خودتون زحمت توسعه IQ مالیتون رو بدید؟ چون اگه این کار رو انجام بدید به موفقیت بزرگی میرسید و اگه این کار رو نکنید این دوره زمانی براتون یه دوره ترسناک میشه. 300 سال پیش اراضی ثروت محسوب می شدن. در نتیجه فردی که صاحب زمین بود ثروت داشت. بعد کارخونه ها و تولیدات ثروت محسوب شدن. آمریکا شروع به غلبه بر بقیه کرد و کارخونه دارا ثروت رو در دست داشتن. الان دوره اطلاعاته و ثروت در دست کسی که بروزترین اطلاعات رو در اختیار داره. مشکل اینجاست که اطلاعات با سرعت نور به سراسر دنیا سفر می کنن. این ثروت جدید رو نمیشه با مرزها و سرحدهایی مثل اراضی و کارخونه های جانگه داشت. تغییرات سریعتر و در همتر به وجود میان. تعداد مولتی میلیونرها به طور قابل ملاحظه زیاد میشه. همینطور تعداد اونایی که عقب میمونن. امروزه خیلی ها رو میبینم که با مشکلات مالی روبروان فقط به این دلیل که به ایده های قدیمی وفادار موندن. اونا میخوان همه چیز مثل قبل بمونه و با تغییرات مقابله میکنن. کسایی رو میشناسم که شغلشون یا حتی خونهشون رو از دست میدن و تکنولوژی رو مقصر میدونن یا اقتصاد و رئیسشون رو. متاسفانه اونا به این درک نمیرسن که ممکنه مشکل خودشون باشن. ایده های قدیمی یکی از بزرگترین بدهکاریان. چون مردم نمیفهمن با وجود اینکه اون ایده ها در گذشته کارساز بودن، دیگه اون روزا گذشتن و اون ایده ها الان کارایی ندارن. یه روز بعد از ظهر مشغول تدریس سرمایه گذاری با استفاده از یه بازی بودم. یه بازی که خودم اختراع کردم به اسم گردش پول. یکی از حاضران دوستی و همراه خودش به کلاس آورده بود. این شخص اخیراً طلاق گرفته بود و به شکل بدی در جریان طلاق ضربه خورده بود و حالا دنبال یه راه حل می‌گشت. دوست اون فکر میکرد که شاید این کلاس به دردش بخوره. بازی طوری طراحی شده بود که به افراد یاد میداد پول چطور کار میکنه. در حین بازی اونا متوجه رابطه بین درآمد و ترازنامه میشدن. یاد می گرفتن که پول چطور بین این دو به گردش می افته و می فهمیدن که راه رسیدن به ثروت افزایش گردش پول در ستون دارایی ها تا نقطه ایه که از مخارج ماهانشون بالاتر بره. بعضی ها از این بازی بدشون میاد، بعضی عاشقشن و بقیه هم متوجه موضوع نمیشن. این خانم فرصت فهمیدن خوبی رو در دور اول بازی از دست داد. اون در دور اول یک کارت با قایقی روی اون به دست آورد. اولش به خاطر بردن اون قایق خوشحال بود. هورا، من یه قایق گرفتم. بعد وقتی دوستاش سعی کردن بهش نشون بدن که اعداد توی درآمد و ترازنامه چطور کار میکنن، عصبی شد چون از ریاضی بدش میومد. همگروهیاش رابطه بین درآمد، ترازنامه و گردش پول ماهیانه رو براش توضیح دادن. آخرش وقتی متوجه رابطه بین اینا شد، فهمید که اون قایق داشت اونو زنده زنده میخورد. در ادامه بازی مجبور شد کوچک سازی کنه و بچه دارم شد. بازی براش خیلی بد پیش رفته بود. بعد از کلاس دوستش پیش من اومد و گفت که اون خیلی ناراحته. اون اومده بود درباره سرمایه گذاری یاد بگیره و از این که یه بازی احمقانه اینقدر طول کشیده بود خوشش نیومده. دوستش سعی کرده بود ازش بپرسه که در طول بازی تغییری در خودش حس کرده یا نه و اینکه آیا اون بازی بازتابی از خودش بوده؟ با این سوال اون خانم خواسته بود که پولش رو پس بدن. اون میگفت این که بازی میتونه بازتابی از خودش باشه مسخره است. احتمالاً پولش رو پس گرفت و از اونجا رفت. من از سال 1984 فقط با انجام دادن کارهایی که سیستم آموزشی انجام نمیده میلیون ها دلار به دست آوردم. توی مدرسه معلم‌ها سخنرانی میکنن. به عنوان یه دانش آموز از این سخنرانی ها بدم میومد. خیلی زود حوصله‌ام سر میرفت و ذهنم به یه فکر دیگه مشغول میشد. سال 1984 تدریس به کمک بازی و برانگیختن انگیزه رو شروع کردم. همیشه به دانشجوهای خودم میگفتم به بازی به عنوان یه بازتاب از چیزایی که میدونن و باید یاد بگیرن نگاه کنن. از همه مهمتر بازی رفتارهای آدمو انعکاس میده. یه سیستم بازخورد خودکاره. به جای گوش دادن به معلم، یه بازی، یه سخنرانی، شخصی رو که فقط برای خودتون طراحی شده رو میسازه. دوست اون خانومی که کلاس رو ترک کرد، بعدها با من تماس گرفت تا منو در جریان اوضاع قرار بده. اون گفت که دوستش خوبه و آروم شده. اون در حین آروم شدن تونسته بود روابطی بین اون بازی و زندگی خودش پیدا کنه. درست مثل اون بازی، زندگی هم همیشه به ما بازخورد میده. اگه بیشتر به اونا توجه کنیم، بیشتر یاد میگیریم. یه روز داشتم به زنم میگفتم که احتمالاً خشکشویی شلوار منو کوچیک کرده. خانمم لبخند زد و با انگشتش به شکمم فشار آورد و اشاره کرد، گفت این شلوار نیست که کوچیک شده، بلکه شکم منه که بزرگ شده. بازی گردش پول طوری طراحی شده که به هر بازیکن بازخورد شخصی ارائه بده. هدف اینه که یه راه جلوی پای بازیکن گذاشته بشه. اگه کارت قایق رو به دست بیارید و بدهی بالا بیارید، سوالی که پیش میاد اینه که حالا چی کار میکنید؟ چند تا راه درآمدی مختلف به ذهنتون میرسه. هدف بازی وادار کردن افراد به فکر کردن و ایجاد موقعیت‌های جدید و مختلف مالیه. تا حالا شاهد بازی کردن هزاران نفر بودم. کسایی که خیلی زود توی بازی خودشونو از کشمکش و مشکلات مالی بیرون میارن، افرادی هن که با اعداد و ارقام به خوبی آشنا هستن و ذهن خلاقی دارن. اونا موقعیت‌های مختلف مالی رو میشناسن. افرادی که در آخر خودشونو بیرون میکشن، آدمایی هن که با اعداد و ارقام میونه خوبی ندارن و معمولاً قدرت سرمایه‌گذاری رو درک نمی‌کنن. ثروتمندها معمولاً خلاقن و ریسک‌های حساب شده رو میپذیرن. آدمای زیادی توی بازی‌ان که در طول اون پول زیادی به دست میارن اما نمیدونن با اون پول چی کار کنن. خیلی از اونا توی زندگی واقعی هم از نظر مالی موفق نبودن. اونا با اینکه توی بازی پول زیادی دارن اما از بقیه عقب میافتن. توی زندگی واقعی هم همینطوره. افراد زیادی هن که پول زیادی دارن ولی از لحاظ مالی به هیچ جایی نمیرسن. محدود کردن گزینه‌ها مثل وابسته بودن به ایده‌های قدیمیه. از دوران دبیرستان دوستی دارم که الان 3 شغل داره. 20 سال پیش اون از همه همکلاسی‌هاش پول بیشتری داشت. وقتی کارخونه محلی کشت شکر بسته شد، شرکتی که اون براش کار می‌کردم همراه کارخونه تعطیل شد. توی ذهن اون فقط یه گزینه وجود داشت و اون گزینه یه ایده قدیمی بود. ایده سخت کار کردن. مشکل اینجا بود که اون نمیتونست شغلی پیدا کنه که مثل شغل قبلیش برای ارشد بودن اون ارزش قائل باشن. به خاطر همینم برای شغلای الانش ویژگی‌های بیش از حد لازم داشت و به نسبت اون حقوق کمتری هم می‌گرفت. اون الان برای اینکه بتونه دووم بیاره 3 تا شغل داره. کسایی توی بازی گردش پول دیدم که از اینکه کارتایی با موقعیت خوب مالی بهشون نمی‌رسید شاکی می‌شدن. بنابراین همونجا می‌شستن. مردمی رو میشناسم که توی زندگی واقعی هم همین کارو میکنن و منتظر یه موقعیت خوب میمونن. همینطور کسایی رو دیدم که کارتهایی با موقعیت خوب بهشون میرسه اما پول کافی ندارن. برای همین مینالن که اگه پول کافی داشتن از مشکلات مالی فرار میکردن. توی زندگی هم همینطوره. اونا همه یه موقعیتها رو میبینن اما پول ندارن. عده‌ای هم هستن که یه کارت با یه موقعیت عالی میکشن، با صدای بلند میخونن و نظری ندارن که اون کارت یه موقعیت خیلی عالی براشون به وجود آورده. اونا پول دارن، زمانم مناسبه، کارتم کشیدن، اما نمیتونن به موقعیت به دست اومده برسن و اونو تشخیص بدن. نمیتونن ببینن که اون موقعیت چطور در برنامه اونا برای فرار از مشکلات مالی قرار میگیره. تعداد این افراد از مجموع بقیه بیشتره. خیلی ها موقعیتی رو که فقط یه بار در زندگی آدم پیدا میشه جلوی خودشون دارن و نمیتونن اونو ببینن. سالهای دیگه بعد از این که بقیه ثروتمند شدن تازه متوجه اون موقعیت میشن. هوش مالی در واقع در نظر گرفتن گزینه های بیشتره. اگه موقعیت ها سر راه شما قرار نمیگیرن، چه کار دیگه ای میشه انجام داد که وضعیت مالیتون رو تثبیت کنه؟ اگه موقعیتی توی دامن شما افتاد و پولی نداشتید و بانک‌ها پاسخگو نبودن، دیگه چه راهی میشه پیدا کرد تا بشه از اون موقعیت استفاده کرد؟ اگه حدستون اشتباه بود یا اعداد و ارقامی که محاسبه کرده بودید به دست نیومد، چطور از هیچی میلیون‌ها پول به دست بیارید؟ این هوش مالیه. این که چه اتفاقی میفته مهم نیست، مهم اینه که به چند راه مختلف برای ساختن میلیون ها از هیچ فکر کنید. هوش مالی خلاقیت شما در حل مشکلات مالیه. اکثر مردم فقط یه راه حل بلدن، این که سخت کار کنن، پس انداز کنن و وام بگیرن. پس چرا باید هوش مالی رو ارتقا داد؟ چون شما میخواید کسی باشید که شانس خودش رو میسازه. میتونید هرچیو که اتفاق میفته قبول کنید و شرایط رو برای خودتون بهتر کنید. افراد کمی میدونن که شانس ساخته میشه، درست مثل پول. اگه میخواید خوش شانس تر باشید و پول بسازید، به جای سخت کار کردن هوش مالیتون مهمه. اگه از آدمایی هستید که منتظر یه موقعیت میمونن، ممکنه انتظارتون خیلی طول بکشه، مثل اینکه منتظر ثبت شدن همه چراغ ها در یه مسیر 5 مایلی بمونید تا مسیرتون رو طی کنید. وقتی بچه بودم پدر پولدار همیشه به من و مایک میگفت پول واقعی نیست. اون میگفت فقرا و طبقه متوسط واسه پول کار میکنن و پولدارا پول میسازن. هرچقدر بیشتر فکر کنید که پول واقعیه، بیشتر و سختتر براش کار میکنید. اگه بتونید درک کنید که پول واقعی نیست، خیلی زود پولدار میشید. من و مایک در جواب میپرسیدیم پس پول چیه اگه واقعی نیست؟ پدر پولدار در جوابش فقط میگفت پول اون چیزیه که ما قبول میکنیم. قدرتمندترین و تنها دارایی که همه ما داریم ذهنمونه. اگه به خوبی پرورش داده بشه میتونه در یه لحظه برای شما ثروت زیادی تولید کنه. براتون یه مثال میزنم از ساخت پول. اوایل 1990 اوضاع اقتصادی در استان فونیکس بحرانی بود. من مشغول تماشای برنامه تلویزیونی صبح بخیر آمریکا بودم که یه برنامه‌ریز مالی به عنوان مهمان به برنامه اومد و شروع به پیش‌بینی آخرالزمان کرد. توصیه اون این بود که پس‌انداز کنیم. اون گفت ماهی $100 کنار بذارید و در عرض 40 سال یه میلیونر بشید. هرچند پس انداز مقداری پول به صورت ماهیانه یه کار منطقیه، یعنی یه گزینه است، گزینه‌ای که خیلی ها انتخاب میکنن، اما مشکل اینجاست که این کار فرد و از دیدن این که واقعا چی داره میگذره باز میداره و آدم ها موقعیت های خیلی عالی که میتونه باعث رشد چند برابر داراییشون بشه رو از دست میدن. جهان داره از کنار اونا میگذره. همونطور که گفتم اون موقع اقتصاد وضع بحرانی داشت. برای سرمایه گذارا این بهترین حالت بازاره. یه مقدار از پولای من در بازار بورس و یه مقدار دیگه توی خونه های آپارتمانی بود و من پول نقد کمی داشتم. زمانی که همه در حال رد کردن اجناسشون بودن، من در حال خرید بودم. به جای پسنداز من در حال سرمایه گذاری بودم. من و همسرم 1 میلیون پول نقد توی بازار داشتیم در حالی که رشد سریع بود. این بهترین موقعیت برای سرمایه گذاری بود. اوضاع اقتصاد خیلی خراب بود و من نمیتونستم از این معامله های کوچیک بگذرم. خونه هایی که یه زمانی 100,000 دلار میارزیدن الان داشتن با قیمت 75,000 دلار فروخته میشدن. به جای خرید در دفتر محلی فروش املاک به دفاتر وکلای ورشکسته و راه پله های دادگاه ها رفتم. توی این مکانا خونه ای به ارزش 75,000 دلار گاهی با قیمتی نزدیک به 20,000 دلار فروخته میشد یا حتی کمتر. با 2,000 دلار که برای 90 روز و با قول پس دادن 200 دلار سود از دوستم قرض کرده بودم، به یه وکیل پیش قسط یه سال پرداخت کردم. همون موقع که کاری مالکیت داشت انجام می شد، رفتم و توی روزنامه تبلیغ فروش خونهی به ارزش 75,000 دلار فقط به قیمت 60,000 دلار رو ثبت کردم. تلفن به سرعت و پشت سر هم زنگ می خورد. وقتی که ملک به طور قانونی به نام من ثبت میشد، خریدارا میتونستن از خونه دیدن کنن. سر خونه دعوا شده بود و در عرض چند دقیقه خونه فروخته شد. از خریدار 2,500 دلار برای حق انجام مراحل درخواست کردم و اون با رضایت پرداخت کرد. از اونجا به بعد شرکت و دلالا کارا رو به عهده گرفتن. 2,000 دلار رو با 200 دلار سود به دوستم برگردوندم. دوستم، خریدار و وکیل خوشحال بودن، منم خوشحال بودم. من خونه ایو که 20,000 دلار خریده بودم 60,000 دلار فروختم. اون 40,000 دلار به صورت یه سفته از خریدار از پول ستون داراییام به دست اومده بود. کل کارم فقط 5 ساعت زمان برد. من و همسرم تونسته بودیم در وقت آزاد خودمون 6 تا دیگه از این معامله ها رو در اون بازار کساد انجام بدیم. با اینکه عمده ثروت ما در بازار بورس و املاک بزرگتر بود، ما تونسته بودیم 190,000 دلار دارایی و سفته با سود 10% از این 6 معامله خرید، تولید و فروش به دست بیاریم. این مبلغ تقریبا برابر با درآمد 19,000 دلار در سال بود که اکثر اون توسط شرکت خصوصی ما پوشش داده میشد. مقدار زیادی از اون 19,000 دلار خرج اتومبیل شرکت، بنزین، سفرها، بیمه، شام با ارباب رجوع و غیره میشد. قبل از اینکه دولت بتونه روی اون پول مالیات ببنده، خرج مخارجی شده بود که به طور قانونی قابل پرداخت با پول قبل از مالیاته. این یه مثال ساده از روش ابداع، تولید و حفاظت از پول با استفاده از هوش مالیه. از خودتون بپرسید چقدر طول میکشه تا پسنداز شما به 190,000 دلار برسه با 10% سودی که بانک به پولتون پرداخت میکنه و سفته ای که 30 سال اعتبار داره. من دوست نداشتم که 190,000 دلار رو به من پرداخت کنن، چون اگه سرمایه اصلی رو به من پرداخت کنن باید براش مالیات بدم و در ضمن پرداخت 1,000 دلار توی 30 سال به معنای چیزی حدود 500,000 دلار درآمده. ریاضیش ساده است. نیازی به دونستن جبر و حسابان ندارید. در ضمن شرکت واسطه مراحل قانونی و ترتیب دادن پرداخت ها رو انجام میده. من سقفی برای تعمیر یا چاهی برای باز کردن ندارم، چون صاحب های خونه اون کارها رو انجام میدن. خونه اوناست. گاهی اوقات بعضی پولشون رو پرداخت نمی کنن که این خیلی خوبه، چون یا دیر پرداخته یا اینکه از خونه میرن و یه خریداری جدید میاد. دادگاه مسئول رسیدگی به این کار است. ممکنه در محل زندگی شما اینطور نباشه و شرایط بازاری کم فرق داشته باشه، اما چیزی که این مثال نشون میده اینه که چطور یه روند ساده مالی میتونه با ریسک کم و پول کم هزاران دلار پول براتون بسازه. این یه مثال ساده بود که نشون میداد چطور پول فقط یه توافقه. هر کسی با سواد مدرسه‌ای میتونه این کارا رو انجام بده. با این وجود خیلی‌ها این کارو انجام نمیدن. خیلی‌ها به همون توصیه استاندارد پسنداز کردن و سخت کار کردن گوش میدن. به ازای 30 ساعت کار 190,000 دلار در ستون دارایی تولید شده بود و مالیاتی هم پرداخت نشده بود. شاید حالا بفهمید چرا وقتی پدر و مادری میگن که اوضاع بچه‌شون خوبه و آموزش مناسبی میبینه، در سکوت فقط سرمو تکون میدم. شاید خوب باشه، ولی آیا مناسب و به درد بخورم هست؟ میدونم که استراتژی سرمایه گذاری و فروش بیشتر یه نمونه کوچیکه، ولی از اون برای نشون دادن اینکه یه چیز کوچیک میتونه به یه چیز بزرگ تبدیل بشه استفاده میکنم. موفقیت من اهمیت داشتن زیربنای مالی محکم که با آموزش مالی خوب شروع میشه رو نشون میده. هوش مالی از 4 مهارت فنی تشکیل میشه. شماره 1 سواد مالی، یعنی توانایی خوندن ارقامه. شماره 2 استراتژی های سرمایه گذاریه، یعنی علم پول تولید میکنه. شماره 3 بازار عرضه و تقاضا است. الکساندر گراهام بل چیزی رو که بازار نیاز داشت به اون داد و شرکت AT&T رو به وجود آورد. همینطور بیل گیتس. فروش خونه ای به ارزش 75,000 دلار با قیمت 60,000 دلار که فقط 20,000 دلار خرج داشته، نتیجه استفاده از موقعیتی بود که بازار ایجاد کرده بود. یکی میخواست بخره، یکی هم در حال فروش بود. مهارت شماره 4 قانونه، یعنی دونستن قوانین حسابداری شرکت‌های ملی استانی و آیین‌نامه‌ها. من در قالب قوانین پیش رفتن رو به شما توصیه می‌کنم. این زیربنای ساده یا ترکیب این 4 مهارته که برای موفقیت بهش نیاز دارید. چه با خرید و فروش خونه‌های کوچیک و آپارتمان‌ها باشه، چه توی شرکت‌ها، بورس، سهام، صندوق سرمایه‌گذاری مشترک، فلزهای ارزشمند، کارت‌ها و غیره، من به شخصه از 2 وسیله اصلی برای رشد مالی استفاده می کنم. املاک و سهام‌های کوچک. از املاک به عنوان زیربنایی برای خودم استفاده می کنم. املاک من گردش پول و هر از گاهی افزایشی در رشد قیمت ایجاد می کنند. سهام‌های کوچک برای رشد سریعن. من هیچ کدوم از کارهایی که انجام میدم و به شما توصیه نمی کنم. اینا فقط یه مثالن. اگه موقعیت به دست اومده خیلی پیچیده باشه و من سرمایه گذاری توی اونو متوجه نشم، اون کارو انجام نمیدم.